فرمانده لشکر، روایتی از زندگی فرمانده گردان 419 علی ابن ابی طالب علیه السلام است. مردی که عزت و سربلندی لشکر 41 سار الله را در عملیات کربلای 1 و فتح ارتفاعات استراتژیک قلاویزان را در کربلای 5 و فتح کانال استراتژیک ماهی را در ولفجر 8 و فتح پادگان نیروی دریایی ارتش عراق موسوم به پادگان قشله را در ولفجر 10 و فتح سلسله ارتفاعات خرونوازان مرهون شجاعت، دلیری و فرماندهی بی‌نظیر او بوده است.
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک چهره و یک شخصیت بی‌نظیر و بی‌بدیل در تاریخ معاصر ما بود. طبعا وقتی که میگیم یک شخصیت بی‌نظیر و بی‌بدیل هست، باید یک سری ویژگی‌ها در وجود ایشون باشه که ما چنین ادعایی بکنیم. شهید والا مقام حاج مهدی طیاری یکی از خاص‌ترین انتخاب‌های حاج قاسم بود. من اگر بخوام به یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی اشاره بکنم، ضرورتاً اخلاص و معنویت ایشون رو نام می‌برم. ببینید، ما در عرصه نظامی خب ژنرال‌های زیادی داریم، اما ژنرالی که مردم با تمام وجود به اون عشق ببرزن، واقعیتش اینه که یا نداریم و یا خیلی کم داریم، اونم نه تنها مردم کشورمون، بلکه مردم یک منطقه مهم و استراتژیک به نام خاورمیانه در کشورهای متعددی که در این منطقه هستن، این مردم به این شخصیت برجسته نظامی ایرانی عشق می‌ورزند، چه در عراق باشند، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در یمن، چه در افغانستان، و بهتره بگم همه آزادی خواهان جهان به سپهبد شهید سلیمانی عشق می‌ورزند. من چرایی این مطلب رو میخوام صرفاً در یک مسئله بیان بکنم، و اون مطلب اینه که سردار سلیمانی خودش رو یک ژنرال نمیدونست، بلکه خودش رو یک سرباز میدونست، سربازی که مرام و اندیشش دفاع از انسانیت بود، دفاع از حق بود، مبارزه با ظلم و ظالم بود. ببینید، مرسوم اینه که ژنرال ها معمولا در عرصه نظامی و در زمانی که دارن صحنه جنگ رو مدیریت میکنن، در سنگرهای مستحکم خودشون مینشینن و میدان و معرکه نبرد رو از دور مدیریت میکنن. اما سردار سلیمانی هیچ وقت سنگرنشین نبود، بلکه خودش درست مثل یک سرباز، مثل یک بسیجی در معرکه نبرد حاضر میشد و صحنه جنگ رو مدیریت میکرد. و ما در دوران دفاع مقدس بارها و بارها شاهد این مسئله بودیم، و این مسئله قطعا در ایمان این شهید عزیز، در اخلاص این شهید عزیز و عشقش به آرمانش و به هدفش ریشه داشت. خب این چنین فرماندهی، من این مقدمه رو گفتم برای اینکه به اصل مطلب برسم و بپردازم. خب این چنین فرماندهی طبعا وقتی که میخواد افرادی رو به عنوان همکار خودش انتخاب بکنه، طبعا به این ویژگی ها عنایت خاص داره. یعنی فرماندهی رو انتخاب میکنه برای مدیریت یک گردان و یا یک تیپ و راهبری یک صحنه نبرد که سنگرنشین نباشه و پا به پای نیروهاش و بهتر بگم جلوتر از همه نیروهاش در معرکه نبرد به مصاف دشمن برود. و شهید طیاری، شهید والا مقام حاج مهدی طیاری، یکی از خاص‌ترین انتخاب‌های حاج قاسم بود. طیاری در معرکه نبرد نه اینکه همراه نیروهاش باشه، بلکه جلوتر از همه نیروهاش حرکت میکرد. طیاری هیچ وقت به نیروهاش نمیگفت برید جلو، بلکه میگفت بیایید جلو، و بین این دو واژه خیلی فرقه. Thank you.
مهدی طیاری در سال 1338 در روستای توهان جیرفت در خانواده‌ای متدین متولد شد و دوران کودکی را در این روستا گذراند. او دوران ابتدایی را سال 1345 در دبستان انبرآباد شروع کرد و با عشقی مثال زدنی این دوران را به پایان برد. شهید حاج مهدی طیاری از سال 1355 فعالیت‌های فرهنگی انقلابی را در انبرآباد شروع کرد. از جمله کارهای مهم وی تهیه و توزیع کتاب‌های اسلامی و انقلابی برای جوانان روستا بود. طیاری سال 1353 وارد هنرستان کشاورزی جیرفت شد و در سال 1357 مدرک دیپلم را از هنرستان کشاورزی جیرفت دریافت کرد.
شهدا یکی یا دوتا از خصوصیاتشون رو نمیشه برجسته کرد. به نظر من تمام زندگیشون داره ویژگی های خاص برجستگی خاص خودش بود. به قول سردار شهید سلیمانی، شرط شهید شدن شهید بودن است و تمام شهدا در این مشخصه بودن. بعدم به وظیفه که شما فرمودین یکی دوتا از خصوصیات خدمت شما عرض میکنم. یکی از خصوصیات برجسته شهید طیاری کم حرف بودن ایشون بود. به ندرت در مورد موضوعی توضیح می دادن الا به ضرورت، تا با ایشون سوالی نمی کرده یا سر صحبت رو باز نمی کردیم ایشون ساکت بودن و چیزی نمی گفتن و اینا همه تایید میکنن. حتی در مورد کتابی که برای ایشون نوشته شده این موضوع خیلی برجسته است.
حاج مهدی طیاری اولین بار سال 1356 شعار مرگ بر شاه را در روستای انبرآباد شجاعانه فریاد زد. مهدی طیاری از سال 1358 فعالیتش را در بسیج برای تأمین امنیت انبرآباد و منطقه آغاز کرد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سال 1359 برای اعزام به جبهه جنوب نام نویسی کرد و با دیگر همرزمانش به جبهه جنوب رفت. مهدی طیاری در آبان ماه سال 1360 با جاری ساختن خطبه عقد و خرداد ماه سال 1361 با برگزاری مراسم ساده ازدواج با خانم سوسن شاهرخی به طور رسمی زندگی مشترکش را آغاز کرد که حاصل این پیوند سال 1365 ولادت تنها فرزندش دختری به نام زهرا شد که الان یادگار ارزشمند این فرمانده بزرگ است.
یکی دیگه از خصوصیات برجسته شهید طیاری که مهربان بودن ایشان بود. خیلی به شدت مهربان بودن، نه تنها با خانواده، با همسر، فرزند، نزدیکان، بلکه با همه مردم، مخصوصا با نیروهایی که تحت فرمانده ایشون بودن. به شدت علاقه داشتن به نیروهاشون و خیلی بهشون محبت میکردن که همه دوستانشون هم رزدانشون موضوع تایید کردن و در کتاب مثل یک فرمانده نیز گفته شده این موضوع. زمانی که ما در احواز زندگی میکردیم، گاهی که میامدن منزل، ایشون هیچ وقت غذا رو با حلاوت و اشتها میل نمیخوردن. اکثر وقت فکرش پیش نیروش بود، گاهی میگفت که کاش بودن یا کاش میشد از یه غذای خونگی میبردن برای نیروها یا اینجا بودن. گاهی وقت نیروهاشون رو گاهی که فرصت داشتن قبل از عملیات ها بود، هر شبی چند تا از نیروهاشون رو میآوردن منزل و دوست داشتن بهترین پذیرای از نیروها بشه. حتی وقتی که نبودن کاش امشب هم بودن، کاش میشه فردا شب هم بگم بیان، و خیلی خیلی به شدت علاقه خاصی بهشون داشتن.
دوران حضور شکوهمند فرمانده بزرگ شهید حاج مهدی طیاری در جبهه‌های حق علیه باطل به طور خلاصه از این قرار است: سال 1363 فرماندهی سپاه جیرفت، اسفند ماه 1363 شرکت در عملیات بدر با سمت فرمانده گروهان و مجروحیت در این عملیات، بهمن ماه 1364 شرکت در عملیات والفجر 8 با سمت معاون گردان 419 و بروز جانفشانی های بسیار از شهید طیاری در این عملیات شکوهمند. دی ماه 1365 جانفشانی های زیاد در عملیات کربلای 5 و مجروحیت در منطقه کانال ماهی در این عملیات.
یکی از صفات بارز شهید طیاری شجاعت شهید طیاری بود، بیباکی شهید طیاری بود، بی‌اعتنایی شهید طیاری به دشمن در معرکه نبرد بود. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بیان خاطرات عملیات کربلای 5 و تصرف کانال ماهی میگه ما اون سنگری که درش مستقر بودیم زیر آتش مستقیم تانک‌های عراقی بود. چیزی حدود 300-400 تانک عراقی در اون منطقه و در اون محور آرایش نظامی گرفته بودن برای پاتک زدن به بچه های ما و پس گرفتن کانال ماهی. میگه ما چاره نداشتیم جز این که موقعیتمون رو عوض بکنیم. از اون سنگر بلند شدیم و رفتیم سمت کانال و داخل کانال مستقر شدیم. حاج قاسم میگه خدا شاهده اینقدر شرایط سخت بود که اگر ذره به اصطلاح آنتن بیسیم از کانال میزد بیرون، همزمان با هم 30-40 تانک عراقی به سمت ما شلیک میکردن. تمام بچه هایی که کنار من بودن میگه یا شهید شده بودن یا زخمی شده بودن. میگه در همین شرایط و همین وضعیت من طیاری دیدم، نگاهم به طیاری افتاد، دیدم دور سرش باند پیچی کرده، نمیدونم تیر خورده بود و یا ترکش خورده بود، با بیباکی تمام توش روی کانال میدوید. جایی که حاج قاسم میگه که ما مجبور بودیم در کانال مستقر بشیم از ترس شلیک هایی که تانک های عراقی به سمت ما داشتن، میگه دیدم طیاری روی کانال با بیباکی تمام دوش میدوید. میگه یک آن من اصلا تصورم این شد نکنه طیاری دچار موج انفجار شده. صداش زدم، میگه با سرعت اومد به سمت من و همونطوری که ایستاده بود شروع کرد با من صحبت کردن. خب طبیعی آدم تو این شرایط و تو این وضعیت، خب وقتی که این صحنه رو میبینه عصبانی میشه دیگه. حاج قاسم میگه که من دست طیاری رو گرفتم و کشوندمش داخل کانال و با یک مثلا حالا لحن عصبانی بهش گفتم بشین همینجا. میگه طیاری یه نگاهی به من کرد گفت که بشینم؟ خب اگر بشینم الان عراقی‌ها میان اینجا همه منطقه رو میگیرن، هم ما رو اسیر میکنن، حتی خودت هم اسیر میکنن. گفتم خب چاره چیه؟ بدون اینکه حرفی به من بزنه میگه دیدم یه دسته از نیروهای گردانشو برداشت و حرکت کرد به سمت انتهای کانال، جایی که احتمال میداد الان عراقی از اونجا میخوان نفوذ بکنن و منطقه رو از ما در واقع پس بگیرن. و زیبایی ماجرا اینجا بود که حاج قاسم میگه طیاری نیروهاش همه داخل کانال میرفتن، اما باز خودش بالای کانال شروع کرد به حرکت کردن و دویدن و نیروهاشو هدایت کردن به سمت اون منطقه هدف. جا داره من اینجا این نکته زیبا رو از حاج قاسم برای شما بیان بکنم. حاج قاسم میگه صحنه هایی که تیاری در معرکه نبرد خلق میکرد، ما حتی این صحنه ها رو تو فیلم ها هم ندیده بودیم. میگه من ندیده بودم تیاری دو خم حرکت بکنه، من ندیده بودم تیاری پشت به گلوله ها، بلکه تیاری همیشه به سمت گلوله ها حرکت میکرد و همیشه روحیه میداد به نیروهاش.
حاج قاسم سلیمانی در این عملیات گفت: اگر سه فرمانده مثل تیاری داشتم، حاضر بودم کار سه لشکر را یک جا انجام دهم. دست تیاری را از طرف من ببوسید. اسفند ماه 1366 شرکت در عملیات بلفجر 10 با سمت فرمانده گردان 419.
فاصله ها حفظ بشه، این موقع میرسیم باید اینقدر مثلا با شتری را برید سنگ بسید دیر قلب سنگ ها نیاد دیر فلان کنسرت نیاد ثابت به قد دشمن. و اما مأمورت ما یه چیه؟ مأمورت ما این که ما از اولی چه میخواییم حدود 5-6 ساعت بریم برادر عزیز این بجیست کنیم 5-6 ساعت چه میخواییم عبور کنیم همه در وسط دشمنی داریم میریم حواس های جا باشه. یعنی دشمن به خدا قسم اگر یک سنجی یا یک کلا آهنی بخور به سنج یا اسلحه‌ای بخور به سنج به والله
خرداد ماه 1367 شرکت حاج مهدی طیاری در عملیات بیت المقدس 7 با سمت فرمانده گردان. 23 خرداد ماه 1367 ورود به قرارگاه تاکتیکی شیخ شاهی در منطقه شلمچه و شهادت شهید طیاری در شب اول عملیات بر اثر اصابت خمپاره.
یاد همه شهدا، یاد علی حاجی وید کنار این لحظه ها، یاد حسین یوسف الهی، یاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی حاضر صلاتی صلیتها لال حاجت منک علیها، یاد شهید نصرالهی، یاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، یاد آجلی محمدی، یاد تاجیک، یاد بینا، یاد چی بگم من؟ یاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای کنی زد، یاد جعفرزاده، یاد تیاری.
علی علویان مثل یک فرمانده لشکر را در 12 فصل با دو عنوان حرف آخر و عکس ها به نگارش درآورده است. این اثر از کودکی تا شهادت مهدی طیاری را برای مخاطب در قالب روایت‌های از دوستان و اقوام شهید بازگو می‌کند. نام کتاب هم برگرفته از سخنان حاج قاسم درباره شهید طیاری است. آنجا که گفته بود تیاری نه تنها از دست ما بلکه از دست انقلاب رفت. او فقط فرمانده گردان 419 نبود. او واقعاً مثل یک فرمانده لشکر در صحنه جنگ نیروها را هدایت می کرد. او امید لشکر 41 حصار الله بود و حالا ما همه امیدمان را از دست داده بودیم. فرمانده بزرگ شهید حاج مهدی طیاری در سال 1367 در عملیات بیت المقدس با اصابت گلوله خمپاره به شهادت رسید. این شهید بزرگوار در جیرفت تشییع و در گلزار شهدای بهشت زهرای جیرفت به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
دوستان، از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه رادیوی فرهنگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما سوگواران و مؤمنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره‌های 220-485-220-58-800 و سامان پیامکی 30558. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت ارتباط ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون آقای مسترالامور که قراره برامون از حال و هوای کاظمین بارگاه مهر و عطوفت امام موسی کاظم علیه السلام صحبت کنند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، خدمت شما سوگواران گرامی و همینطور شما همکار خوبم در خدمت شما هستیم. آقای مستر الامور، صدای بنده رو دارید؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
السلام علیکم یا موسی جعفر ایها الکاظم و یدن رسول الله. السلام علیکم یا محمد الجواد. عرض سلام و عرض تسلیت محضر شما
به همچنین
سرکار خانم آراد همکار گرامی و همه همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی فرهنگ
درود
و همه شنوندگان عزادار و داغدار موسی جعفر که صدای بنده رو از این شبکه رادیویی محترم میشنوید. در حال دعای بعد از زیارت بودم مقابل ذریح مطهر موسی جعفر، دو سه متری ذریح زیر گنبد طلایی کاظمه علیه السلام وایسادم و حال خوشیه. کاش بودید، خودتون درک میکردید وقتی با خیل زوار و عزاداران وارد حرم مطهر میشی، وارد این صحن و سرا میشی.
بله.
عزیزی ندا سر میده با ویلی علی المسموم، حلیوم حلیوم نعز الفاطمه. امروز روز عزای حضرت زهرا حضرت مادره. یک حالی به آدم دست میده که حتما باید انسان تجربه کنه در زندگی. این مشایعه و پیاده روی زیارت امام کاظم علیه السلام، این که شب و روز شهادتش در کاظمین در حرمش بتونی بیتوته کنی، زیارت کنی و عرض تسلیت و عزاداری خودت رو محضر امام حی و زندمون امام زمان عرضه بداری.
خوشا به سعادتتون.
در کنار دوبار کشور دوستان خود
آقای مستر الامور، ما صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم. اگر امکان داری کمی جابجا بشید ممنون میشم. خب عذرخواهی میکنم. بله دوستان عزیز، ارتباط ما قطع شد با همکار خوبم آقای مستر الامور. از طرف خودم و همه شنوندگان شبکه فرهنگ التماس دعا داریم. دلهاتون آسمانی.
ای به زندان کرده خلق با خدا، موسی بن جعفر، ای همه آزادگان و مبتدا، نگام نافذت ای موسی آل محمد، شد عصا در دست موسی اژدها. عصا در دست موسی اژدها، ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما. باز ملت از برای شیعان دوستاند، هم مدینه هم نجف هم کربلا. لازم اینت از برای شیعان و دوستانت، هم مدینه هم نجف هم کربلا. این عجب نبود که کوه و دشت و صحرا و بیابا، تو گردد هم نوا هم صدا. موسی بن جعفر، تا بود جانم به تن دست از ولایت بر ندارم، تا بود جان به تنم دست از ولایت، از ولایت بر ندارم، که از ولایت با تو بود آشنا. موسی از ولادت با تو بودم آشنا. گرز هم گردد جدا صد بار بهتر که از تو یک لحظه دلم گردد جدا.